عمریست ناز دیده تر می کشیم ما، عمریست ناز دیده تر می کشیم ما، از عشق انتظار گوهر می کشیم ما. عشق رو ما به گوهر تشبیه می کنیم، منتها بیدل در اینجا میگه این یک انتظار و توقع اضافی است و این عشق هم کاری برای ما نکرد. ما خیلی انتظار بالا داریم که این گریه و ناله ما مؤثر واقع بشه، انگار که این عشق ما هم که ما انتظار داریم مثل یک گوهر مؤثر باشه چندان کاری نمیکنه و ما در واقع داریم بی خودی ناز چشم تر خودمون رو میکشیم. تسخیر حسن در خور حیرت نگاهی است. حیرت نگاه از اون ترکیب‌های مقلوب بیدل که بسیار در شعر بیدل از این نوع ترکیب ما داریم. حیرت نگاه یعنی نگاهی که توأم با حیرت باشه، مثل حسرت کمین، حسرت نصیب، یعنی کسی که در کمین حسرت هست، مثلا حیرت کمین در کمین حیرت هست. معمولا این ترکیب‌های مقلوب بیدل رو ما میتونیم جاش برعکس کنیم و بگیم چیزی که در پی اون چیزی دیگر هست. مثلا وقتی میگیم حیرت نگاه یعنی نگاهی که در پی حیرت هست. و میدونیم که حیرت یک حالتی هست در شعر بیدل به معنی متحیر شدنی که امروز به کار میبریم نیست، بلکه به معنی محو دیدار بودن است. کلن این را عرض بکنم که هر جا در شعر بیدل ما حیرت میبینیم، این حیرت به معنی تعجب نیست. یکی از مشکلاتی که معمولا آدم اول با شعر بیدل داره همینه، وقتی وارد میشی یک کلمه رو میخوای با اون فرهنگ زبانی امروز بررسی کنی، با اون فرهنگ زبانی امروز بشناسی، بعد میبینی اصلا این چیز دیگه جواب میده، اصلا نمیشه. کلفت میبینی که به معنی مثلا خدمتکار رو نگاه میکنی، میبینی اصلا این معنی نمیده، به معنی سختی معنی میده. وحشت رو به معنی ترس میخوای معنی کنی، یعنی که وحشت به معنی پریشانی است. حیرت رو به معنی متحیر ماندن یا حیرت زده بودن میخوایم برداشت بکنیم، یعنی که این به معنی محو دیدار بودن هست. حالا چشمی که از حیرت باز مانده باشه رو میشه حلقه این چشم رو به دام تشبیه کرد. بیدل در چندین جا حلقه چشم رو به دام تشبیه میکنه. مثلا میگه که حریص سید مطلب راحت از زحمت نمی داند، به چشم دام گرد بال مرغان توتیا باشد. میگه کسی که در پی پرنده شکار پرندگان هست، این در دامی که در کمین هست که چیزی در این دام بیفته براش مهم نیست، به هر حال این چشم میخواد باز باشه حتی اگر گرد و خاک بال پرندگان در این چشم بیفته. در اینجا هم تقریبا چشمی که باز هست و محو دیدار هست رو به دام تشبیه میکنه و میگه ما سید میکنیم اون جلوه اون معشوق را به وسیله تار نظر خودمون. این تار نظر هم در اینجا معنی میده تقریبا، یعنی به نوعی نظر و نگاه را به مسیر نگاه را به تار یا نخی تشبیه میکنه، که این را هم میشه به نوعی به اون کمندی که پرتاب میکنیم برای گرفتن یک سید تشبیه کرد. تسخیر حسن در خور حیرت نگاهی است، سیدی عجب به دام نظر می کشیم. بله این عجب در واقع نوعی تحسین بیشتر از جناب مجاب، اشاره کردن جناب مجاب که این بار شگفتی داره یا تحسین، به نظر می رسه بیشتر تحسین داره، یعنی عجیب سیدی. و البته این شگفتی که از جنس تحسین هست، بعضی وقتا ما اظهار شگفتی از چیزی میکنیم و این در واقع اظهار شگفتی از باب تحسین هست، یعنی رو تحسین میکنیم که عجب مثلا شکاری به دست ما افتاد. تسخیر حسن در خور حیرت نگاهی است، یعنی حیرت نگاه باش، چشمت رو باز نگه دار و در اون موقع اون جلوه به دام تو خواهد افتاد. مهم اینه که تو در پی این باشی که چشمت رو در پی دیدار اون معشوق باشه و این چشم در واقع دامی بشه که اون جلوه در او بیفته. تسخیر حسن در خور حیرت نگاهی است، سیدی عجب به دام نظر می کشیم ما. و یکی از بیتای بسیار خوب این غزل، یکی از بیتای بسیار عاطفی و قشنگ بیدل، دامن کشان ز ناز به هر سو گذر کنی، چون سایه زیر پای تو سر می کشیم ما. تو از ناز به هر طرف نظر گذر می کنی و ما مثل سایه دنبال تو میریم، زیر پای تو هستیم، این به نوعی افتاده هستیم در زیر پای تو و دنبال تو راه می افتیم. زیر پای تو سر می کشیم، دامن کشان ز ناز، تو از ناز نگاه هم پایین نمی کنی. مثل میگن ما کجایی، میگم خاک پات هم سایه زیر پات هم سال اینا، همچه تعبیری داره به کار میبره. دامن کشان ز ناز به هر سو گذر کنی، چون سایه زیر پای تو سر می کشیم ما. از خلق اگر کنار گرفتیم مفت ماست. ها، یکی از دوستان اشاره کردن که درباره حیرت عرض بکنم. عرض کردم فکر میکنم که در جملاتی که حیرت در شعر بیدل یعنی محو دیدار دوست بودن، و البته یکی از مقامات عرفان هم هست این حیرت، در شعر دیگران هم آمده. وصل تو کمال حیرت آمد، یک غزل اصلا حافظ داره با ردیف حیرت، و بیشتر همین را تصویر میکنه، متحیر ماندن بر اثر دیدار دوست، یا چشم به دوختن و خیره شدن به جلوه معشوق یا محبوب. و غالبا به همین دلیل بیدل در شعر بیدل حیرت و آینه با هم ارتباط داره. هر جا که میبینی که بسیار مواقع حیرت وقتی میاره، آینه هم میاره، به خاطر که آینه هم مثل چشمی هست که محو دیدار هست و جلوه در او میفته. طاقت دل نیست محو جلوه نبودن، آینه در حیرت اختیار ندارد. خب، از خلق اگر کنار گرفتیم مفت ماست، زورق ز موج خیز خطر میکشیم ما. بعضی دوستان اشاره میکردن که شعرهای بیدل بعضی بسیار دشوار هست، آدم ارتباط با اینا برقرار نمیکنه. این رو اونجا هم عرض کردم و الان هم تکرار میکنم که در بسیاری مواقع شعر بیدل شعرهای بیتهایی داره در هر غزل یا در کلیاتش بعضی غزلها که کلیدهایی هستن و جایی هستن که آدم میتونه چنگ بندازه و خودشو نگه داره در این غزل. یعنی در اینجا هم در همین غزل هم دو سه بیت هست که با اینا میشه چنگ انداخت و به بهانه این بیت ها دوباره آمد و این غزل رو خواند. یعنی بیت هایی هستن که به نوعی آدم رو مفتون خودش میکنن، بس با وضوح، با سادگی، با شفافیت. و بعد از او باز بعضی بیت هایی که نسبتاً دشوارتر هم هست به مرور زمان برای آدم رفع میشه. یعنی حالت پلکانی داره. در پله اول هم شعر داره، برای پله اول شعر فهم بیدل، برای پله دوم هم داره، برای پله سوم هم داره. و بعضی وقتا در یک غزل بعضی بیت ها بسیار شفاف و ساده است و همین ها خودش میتونه مایه جذابیت باشه، چه به صورت تک بیت استفاده بشه، چه خود همینا بهانه بشه که آدم با این غزل بیشتر انس بگیره. دو بیتی که الان خواندم همین حالت رو داشت. دامن کشان ز ناز به هر سو گذر کنی، چون سایه زیر پای تو سر میکشیم ما. از خلق اگر کنار گرفتیم مفت ماست. مفت ما یعنی ارزانی ما باد، یعنی نوش جان ما. تعبیر خیلی محاوره‌ای و ساده او میتونه این باشه که نوش جان ما اگر که از خلق کنار گرفتیم، به خاطر چی؟ زورق ز چار موج خطر میکشیم ما. ارتباط بسیار با مردم را به نوعی چار موج خطر میدونه و به عزلت و تنهایی و خلوت انسان توصیه و پیشنهاد میکنه در اینجا. بله، کشتی ز چهار موج خطر میکشه ما دوستمون اشاره کردن در غزلیات چاپ کابل هم کشتی بود، منتها در دیوان غزلیات تصحیح شده آقای طباطبایی قزوه زورق هست. و چون این کتاب بر نسخه های قدیمی تر و معتبری از بیدل مبتنی هست، ما فعلا به همین تکیه میکنیم و این نسخه رو نسخه اساس کار خودمان میدانیم در این شهرها. و بنده گزیده غزلیات بیدل رو هم که در حال بازنویسی و اون برای تجدید چاپش هستم، بر مبنای همین متن کار میکنم. حالا ممکنه که بعضی جا اشتباهای کوچولویی هم داشته باشه، یعنی خطاهای حتی همون کسانی که این دیوانها رو کتابت کردن هم ممکنه خطاهایی در کارشون باشه و نمیتونیم 100% مطمئن باشیم که این چی که ما میبینیم دقیقا همانی است که بیدل گفته، ولی تا حدود زیادی این خاطر جمعی رو میشه داشت که بهترین متن منقح و تصحیح شده از بیدل همین است فعلا تا به حال. الان بله، دوستمون اشاره کردن که مفت کلمه شاعرانه ای نیست. ببینید، یک مسئله هست که کلا سلیقه مکتب هندی هم اینطوره که بسیاری از کلماتی که ما ممکنه شاعرانه تلقی نکنیم برای شاعران اون زمان عادی بوده، شاید به خاطر اینکه فرهنگ زبانی اون زمان کم و بیش فرق میکرده و در این حال شعر به بین مردم آمده بوده. بسیاری از واژگانی که برای مردم معمولی است و ادبا از اونها پرهیز دارن و فکر میکنن اینا زبان بیان و زبان خیلی محاوره ای است، در شعر اون زمان رایج میشده، به خاطر اینکه شعر به طرف محاوره رفته بوده. به همین خاطر بسیاری از کلماتی که حالت محاوره ای دارن و ممکنه در شعر قدیم ما اونقدر به کار نرفته باشن، در شعر بیدل هستن، در شعر دیگر شاعران مکتب هندی هم هستن. یک مقداری از این جهت خب شعر دوره مکتب هندی با شعر دوران عراقی کم و بیش تفاوت‌هایی داره. پروازها سری نکشید از شکست بال، امروز ناله هم ته پر می کشیم ما. در دیوان چاپ کابل فکر می کنم پرواز ما هست. پرواز ما سری نکشید از شکست بال. در اینجا به هر حال پرواز آمده. پرواز ما یا پروازها به خاطر اینکه بال شکسته ای داشتیم دیگه عملا نتونست خودنمایی بکنه و ما به خاطر اینکه شکسته بال بودیم در آشیان ماندیم یا در قفس ماندیم و فقط ناله میکنیم و بیدل این مضمون رو بسیار آورده که پرندهی که نمیتونه پرواز بکنه ناچار با ناله سر و کار داره و به همین خاطر ناله او رسا هست. اگر پرواز نارسا داره ناله او برعکس رسا هست. در یک جای دیگه هم بیدل داره میگه که عالم بی دستگاهی ناله سامان بوده است. عالم بی دستگاهی ناله سامان بوده است. هر که از پرواز ماند آرایش منقار کرد. این آرایش منقار کردن چقدر قشنگه. یعنی دم و دستگاه منقار را فراهم کرد. آرایش به مفهوم این که آرایش هم در شعر بیدل معمولا آراستن فراهم کردن. مثل آرایش لشکر میگن. یعنی آماده کردن، مرتب کردن چیزی، فراهم کردن چیزی برای که از او استفاده بکنی. آرایش منقار کرد. یعنی به فکر افتاد که از منقار خودش استفاده بکنه. دیگه از بال کاری نمی آید. هر که از پرواز ماند آرایش منقار کرد. اتفاقا یک بار یکی از دوستان ما سفری رفته بود و اونجا به پرواز دیر رسیده بود، از پرواز مانده بود. بعد ما همین مصرع رو برش نوشتم که هر که از پرواز ماند آرایش منقار کرد. پروازها سری نکشید از شکست بال، امروز ناله هم ته پر می کشیم ما. میگم تا ناله هم که میکنیم دیگه ناله بلندی نیست، از بس بال ما شکسته است. ای چرخ پاس آه دل خسته لازم است، این رشته را ز پای گوهر می کشیم ما. میگه که این دل ما رو که دست کم نگیر، این آهی که از دل ما برمیه دست کم نگیر. این آه از جای خاصی آمده، دل رو گوهری میدونه. تو دل حالت تقریبا کروی مانند داره دیگه. دل رو گوهر میدونه یا در واقع مرواریدی یا بالاخره چیزی از این قبیل ارزشمند، که خب گوهر یا مروارید یک رشته ای به اون میکشیدن، مثلا مرواریدها رو به رشته میکشیدن. بعد میگه این آهی که از دل ما میگه بیرون، این مثل اون رشته ایه که اون گوهر باش کشیده شده بود و الان این آه که میبینی انگار رشته را از پای گوهر کشیم. یعنی اون نخ اون مرواریدها هست، این چیز علکی نیست، این رشته یک گردنبند مروارید هست که از دل ما بیرون آمده. ای چرخ پاس آه دل خسته لازم است، این رشته را از پای گوهر میکشیم ما. از پای گوهر میکشیم یعنی اینکه در گوهر رشته به گوهر کشیده شده بوده، گوهر به رشته کشیده بوده، کشیدیم اون را. از پای گوهر یعنی از دل گوهر بیرون میکنیم اون رشته رو، گوهر رو انگار رشته مثل نخی که نخ تسبیحی که از دانه ها بیرون میکشیم. از پای گوهر منظورش این هست. عمری است در عدم کده وضع خاموشی، از ناله انتقام اثر میکشیم ما. از ناله انتقام اثر میکشیم ما. عمری است در عدم کده وضع خاموشی، از ناله انتقام اثر میکشیم ما. میگه ناله ما اثری نکرد. ناله کردیم ولی ناله مؤثر نبود. حالا آمدیم خاموش موندیم و در واقع انتقام میگیریم. یک نوع میتونیم بگیم که اعتصاب کردیم به تعبیری. به جایی که ناله بکنیم دیگه خاموش موندیم و سعی میکنیم که انتقام بگیریم از ناله خودمون با خاموشی. ما امیدوار هستیم که با او خاموشی بتونیم اثر به اثر برسیم. چون در شعر بیدل اتفاقا خاموشی و این مفهوم شوخی نکردن، اظهار نکردن و خاموش ماندن بسیار ستوده میشه. چون حباب آینه ما از خاموشی روشن است، لب به هم بستن چراغ عافیت ها روغن است. میگه حباب تا وقتی خاموشه سالم هست، به مجردی که لب باز میکنه از بین میره. میگه لب بستن روغن میشه برای چراغ عافیت. روغن چراغ عافیت یعنی این که چراغ عافیت ما روشن نگه می‌داره. یعنی در حال عافیت هستیم با لب به هم بستن. و در اینجا میگه که عمریست در عدم کده وضع خاموشی. این رو هم عرض بکنم که فکر میکنم در غزلیات چاپ کابل عدب کده بود و باز عدب با خاموشی یک تناسبی داره. منتها خب در مواردی هست این موضوع رو از لحاظ تصحیح عرض بکنم که قاعده این هست در وقتی که با متون قدیم سر و کار داریم که این مهم نباشه برای ما که کدوم بهتره. این رو از این جهت عرض میکنم، خیلی وقتا ما قرائت‌های مختلفی از یک بیت بدل رو میبینیم، از هر شاعر مولانا حافظ دیگران یکی از یکی دیگه بهتر به نظر میاد، بعد ما میگیم ها همین که بهتره حتما درسته. نه، الزامی نداره که حتما بهتر درست باشه. اتفاقا اونی که غالبا بهتر به نظر نمیرسه و عجیب به نظر میرسه معمولا درسته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میبینه که بعضی وقتا کلمه نامانوس بوده، بعد کسی که کتابت میکرده این دیوان رو برای دیگری نقل میکرده، آمده یک کلمه مانوس و نقلی و قشنگ به جای ای گذاشته، یعنی به حساب خودش این بیت رو تصحیح کرده. در حالی که عکس این قضیه کمتر اتفاق میفته که کسی که کتابت میکنه شعر کسی رو مینویسه، بیاد ترکیب ملموس و خوشخور و همچین نقلی و قشنگ ده بگیره یک چیز عجیب و غریب دیگه ای بگذاره. بنابراین در بسیاری مواقع اون عجیب و غریب و اون نامانوس هست که درست بوده. مثل که مثلا در شعر مولانا هست، معروفه که من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. ولی وقتی در اصل غزلیات نگاه میکنیم هست من بی خود و تو بی خود، ما را که برد خانه. و درست همینه، من بی خود و تو بی خود بوده، منطقه کسی آمده این ساخته من مست و تو دیوانه. عکس این خیلی عجیب، یعنی اتفاق نمیفته که شعر بوده باشه من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، بعد یکی بیاد اینو بکنه من بی خود و تو بی خود. اینه که خیلی نمیتونیم متکی به این بشیم که این بهتره. ممکنه شاعر واقعا اون چیزی که ما الان بهتر تلقی میکنیم رو نگفته باشه، یا حتی سلیقه او زمان اون رو بهتر تلقی میکرده، یا حتی بعض وقتا ممکنه که اون کلمه یک ظرافتی داره که ما متوجه نمیشیم. این رو به عنوان خاطر عرض بکنم. حالا این بحث بدل هست، یک مقداری هم این نکات هم بعضی وقتا برای ما اتفاق میفته، یعنی یک چیزی بهتر در میاد، میگه آه این اصلاح بکنیم این شعر رو. من یک بیتی بود از بدل یک جای خواندم در جلسه ای که جز ناله به بازار تو دیگر چه فروشیم، این است متاع جگر خسته دکان ها. بعد یکی از دوستان فوری گفت نه، این خسته دکان نمیتونه باشه، این بسته دکان هست. بنده در اونجا نتونستم این رو بیان بکنم، سالها پیش بود، 35 سال پیش، هنوز اون به اصطلاح جرأت و قدرت ابراز در جلسات نداشتیم، تازه جوانی بودیم که آمده بودیم در جلسات، آدم هم غالبا پیشکسوت. من دیگه سکوت کردم، نتونستم بگم، البته شاید هم دلیل نیرومندی هم نداشتم که گفتن بسته دکانه، برای که دکان بسته یه دکان که خسته نمیشه. ولی قضیه اینه که میگه جز ناله، صحبت از ناله هست و ناله از دل خسته، از دل مجروح بلند میشه. میگه دکان ما، یعنی دکان دل ما خسته است، مجروح است و به همین لحاظ این فقط ناله قابل ارائه داره، چون دکان بسته که چیزی قابل ارائه نداره، اون دکان خسته است که ناله میکنه، یعنی اون انسان خسته است که ناله میکنه. بنابراین خسته با ناله ارتباط داره. مثلا در جای دیگه هم بدل میگه که عالم تمام خون شد و از چشم ما چکید، خوبان هنوز منکر دلهای خسته اند، دلهای منکر دلهای مجروح هستند. خب این حاشیه را از این جهت عرض کردم که اگر در بعضی مواقع میبینیم که فلان کلمه به نظر ما بهتر به نظر میرسه، حکم نکنیم که در دیوان حتما همین بوده. اون چیزی که مهم است اصالت دیوان هست. اگر دیوان در زمان شاعر نوشته شده و خود شاعر هم اون رو دیده و تمام دیوانهایی که در زمان شاعر نوشته شدن یک کلمه ای رو دارن، اون کلمه نمیتونه غلط باشه. احتمالاً اون کسانی که بعداً در سالهای بعد آمدن تصحیح‌های دیگه ای انجام دادن، کتابت‌های دیگه ای انجام دادن، تصرف کردن. حالا با این اعتبار به نظر بنده فعلا ما که عدم کده می‌خونم، هرچند ادب کده به نظر جالب‌تر میاد، همین که رابطه ادب با خاموشی نزدیک‌تره. به همین خاطر چه بسا که در دیوان بدل عدم داشته به یک ملاحظه دیگه، ولی چون معمولاً کسی که کتابت می‌کرده گفته عدم کده که با خاموشی ارتباط نداره، ما بیام اینو ادب کده بسازم. شاید اون عدم کده یک نکته‌ای داره که اون کسی که کتابت میکرده متوجه نشده، مثل همون جریان خسته دکان و بسته دکان دیگه. یعنی هر کس باشه ممکنه بگه آقای بسته دکان ها بسازیم به جای خسته دکان ها، در حالی که خسته با ناله ارتباطی داره که ممکنه از چشم اون کسی که کتابت میکنه دیوان را دور بمانه. به این خاطر از احتیاط دوره که ما تلقی و برداشت خودمون را حاکم بکنیم بر آنچه که در شعر بدل هست. شمع خاموشی انجمن داغ حیرتیم، خمیازه خمار نظر میکشیم ما. باز خمیازه از اون کلماتی است که در ظاهر شاعرانه به نظر نمیرسه، در شعر بیدل هم بسیار آمده. و معمولا هم از اون کلماتی هم هست که معمولا با اون معنی رایج خمیازه که امروز ما دهان دره اون رو مینامیم و باز کردن دهان بر اثر خواب آلودگی هست، یک مقداری فرق داره. و خمیازه چون دهان درو باز میشه در شعر بیدل معمولا معنی درخواست و طلب داره، یعنی وقتی که میگه خمیازه چیزی داشتن یعنی درخواست چیزی داشتن، خواهش چیزی داشتن. مثلا میگه که ذوق شهرت ها دلیل فطرت خام است و بس، صورت نقش نگین خمیازه نام است و بس. میگه این نقش نگین صورتش خمیازه، یعنی در واقع آرزو و طلب نام داشتن هست، چون روی نقش نگین نام افراد رو حک میکردن. میگه که ما شمع خاموشی هستیم و در خماری این نظر کردن موندیم. مثل شمعی خاموشه و نمیتونه جایی رو ببینه، در تاریکی افتاده. شمع خاموشی انجمن داغ حیرتیم، و شمعیه که به داغ کشیده، چون شمع وقتی میسوزه تا تر احتمالا شمعیه که خاموش شده دیگه، و شمع وقتی خاموش میشه یک داغی لکهی به جاش میمونه. بر تب و تاب کر و فر ناز مچین، که تا سحر شمع به داغ میکشد فخر به آر میرسد. یا بسیاری مواقع در شعر بیدل اون داغی که از شمع باقی میمونه رو اشاره میکنه، میگه ما داغ حیرت شدیم، این همه داغ حیرت به دل ما ماند، به تعبیری خاموش شدیم و داغ حیرت به دل ما ماند. و خمیازه یا تقاضای نظر کردن داریم، تقاضای دیدن داریم، در خماری نظر کردن اون جلوه ماندیم، به خاطر که الان یک داغی از ما بیشتر نمونده. داغ سپر مرهم کافور میبرد، زین آه که از جگر چو سحر میکشیم ما. این که نفس میکشه صبح در شعر بیدل بسیار آمده و در اینجا این رو آه کشیدن صبح دانسته. یک نکته. در اینجا چند نکته هست در این بیت. یکی اینه. نکته دیگر اینه که کافور سفید هست و صبح هم سفیدی صبح هم سفید هست و صبح رو سفیدیش رو به کافور تشبیه کرده. میگه آهی که ما از جگر میکشیم در سحر، این آه انقدر سرد هست. چون خاصیت کافور دو چیز بوده، سردی طبعش که میگن کافور طبیعت سردی داره در طب سنتی، و دیگر سفیدی رنگش. بیدل به هر دو قضیه اشاره میکنه، میگه ما آه سردی میکشیم و رنگ ما هم سفید هست، آهی که سحر میکشه، و میگه که برای داغ روی سپر، داغی که در سپر ایجاد شده، در آسمان ایجاد شده، و لکه زخمی که در اثر داغ کردن در آسمان ایجاد شده، به وسیله کافوری که از آه ما، آه سحر ما ایجاد میشه، اون رو مرهم میکنن. داغ سپر مرهم کافور میبرد، زین آه که از جگر چو سحر میکشیم ما. همچون نفس بنای جهان بر تردد است، همچون نفس بنای جهان بر تردد است، در منزلی مرنج سفر میکشیم ما. دیشب بیتی خواندم که میگفت که گر به خود سازد کسی سیر و سفر در کار نیست، این که هر سو میرویم از خیش رم داریم ما، در مورد سفر کردن. الان هم تقریبا یک جورای به شکل دیگه اون رو بیان میکنه، میگه ما مثل نفس هستیم، آرامش نداریم، میریم میایم، میریم میایم، چون نفس از دل ما بیرون میاد بعد دوباره برمیگرده، میره برمیگرده. میگه در منزله، یعنی بالاخره در سینه ما حضور داره، میره و برمیگرده، منتها رنج سفر را میبره، چون هم مرتب در تردد هست، در رفت و آمد هست. چون نفس خانه پرستیم و نداریم آرام، عمر آسودگی ما به سفر میگذرد. این هم چقدر بیت قشنگیه. میگه آسودگی ما اصلا در سفر گذشت، مثل نفس. چون نفس خانه پرستیم و نداریم آرام، عمر آسودگی ما به سفر میگذرد. یعنی اگه این غزل دو تا بیت عالی داشته باشه، یکی به نظر ما همون یک دامن کشان ز ناز به هر سو گذر کنی، و یکی همین، یکی همون که از خلق اگر کنار گرفتیم مفت ما. فرصت کفیل آن همه شوخی نمی شود. شوخی یعنی خودنمایی، در شعر بیدل معمولا به معنی خودنمایی است. میگه فرصت ما کفیل چیزی نمیشه، یعنی اجازه نمیده، یعنی در واقع کفیل چیزی شدن یعنی این که فراهم کننده اون چیز شدن. فرصت کفیل آن همه شوخی نمیشود، آینه‌ای به روی شرر میکشیم ما. آینه بر روی شرر میکشیم، یعنی عمر ما مثل شرر کوتاه. آینه بر روی چیزی کشیدن یعنی ما جلوگر اون چیز هستیم، یا در واقع آینه دار آن چیز هستیم. فرصت کفیل آن همه شوخی نمیشود، آینه بر روی شرر میکشیم ما، یعنی ما در واقع نمودار یک شرر هستیم. اینجا آینه بر روی چیزی کشیدن در واقع نشان دادن آن چیز هست، چون به وسیله آینه ما اشیا رو میبینیم. و بیت آخر، بیدل به جرم آن که چو آینه ساده ایم، خاکستر است آنچه به سر میکشیم. باز یکی از بیت های بسیار قشنگ. یعنی این غزل 3-4 بیت بسیار ناب داشت، بیت های دیگر هم خوب بود، ولی این 3-4 بیت بسیار ویژه است. آینه ساده، طب اداره که هر چیز در رو میفته همون رو نشان میده، پیچ و خم نداره، رموز نداره، پیچیدگی نداره، بسیار ساده دل هست، شفاف هست. میگم ما به خاطر همین ساده دل بودن، به خاطر همین شفاف بودن خودمون اذیت میشیم. جرمی هست انگار. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آینه هم بعد از اینکه زنگار میگیره اون رو به وسیله خاکستر تمیز میکردن. میگه که ما مثل آینه به جرم اینکه ساده هستیم نهایتاً باز خاکستر به سرمون خواهند ریخت. چون خاکستر ریختن به سر کسی خب اذیت کننده، مثل خاکستر به سر کسی برسن چیز بسیار آزاردهنده و از اخترهای جنب بوده خاکستر روی کسی میریختن برای اذیت کردنش. بیدل به جرم آن که چو آینه ساده ایم، خاکستر است آنچه به سر میکشیم. که اشاره داشتم چنانی که عرض کردم به سیقل زدن آینه به وسیله خاکستر.